کاست چهارم. ساعت 11 قبل از ظهر بود که دوغ فروش ها خبر مرگ سریاس صبح دم را به من دادند. وقتی او کشته شد هنوز قهر بودیم. هر دو منتظر بودیم ندیم شاهزاده بیاید و ما را آشتی دهد. بعد از مرگ دلشیشه به یاد آخرین انار دنیا بودیم. به یاد قلهش افتادیم. به یاد لحظاتی که در حقیقت لذت زندگی، رفاقت و برادری را چشیده بودیم. بعد از آشناییش با خواهران سپید بود که با او قهر کردم. بعد از آن غروبی که آمد و دست در گردن من داخت و گفت من با آن دخترها پیمان برادری بستم، جنون زده شدم، از خواهران سپید نفرت دارم. واقعیاتی که بعد درباره مرگ دلشیشه برایم مشخص شد، نظرم را نسبت به آنها تغییر نداد. در شبی تابستانی آنها را در میدانی دیدم که تعدادی از دست فروشها آنجا می‌خوابیدند. آن شب آمده بودم چیزهایی را به سریاس بگویم که از دور آواز دلنشینی به گوشم رسید. مردان گاریچی را دیدم که چهار زانو روی زمین نشسته بودند و از حیرت ماتشان برده بود. هر کدام از خواهران سپید روی دو چهار پایه قهوه خانه نشسته بود و آواز می‌خواند. وقتی آوازشان تمام شد، بلند شدند و با آن نگاه های سرد و سنگین به پروفسور شبهای تاریک ما گفتند ما را به خانه برسان. مارشال با حرمت برادری که در حضور خواهرش احساس شرم کند گفت به روی چشم هم اکنون شما را می رسانم. آن شب رفته بودم که حرفهای بسیاری را به او بگویم. به سریاس گفتم نرو، من برایت هزار حرف نگفته دارم. هزار نه، صد هزار حرف تازه دارم. یک دنیا حرف جالب و شنیدنی هست که باید برایت تعریف کنم. خیلی شبها با هم می نشستیم و از داستانهای دلشیشه و حکایتهای او می گفتیم. هر یک از ما عکسی از او در کیف داشتیم. آن روز می‌خواستم کاری کنم که سریاس با خواهرها نرود و مرا تنها نگذارد. اما او گفت سریاس، امشب که دنیا به آخر نمی‌رسد، یک وقت دیگر این چیزها را برایم تعریف کن. یک وقت دیگر. آن شب آخرین شب رفاقت ما بود. روز بعد با او حرف نزدم. چند بار آمد و دست در گردن من داخت و مرا بوسید، اما با او حرف نزدم. از شما چه پنهان که دوست داشتم نابودش کنم، دوست داشتم پایانی برای آن همه داستان پیدا کنم و خودم تنها سریاس روی زمین باقی بمانم. آن وقت هنوز ندیم شاهزاده بر نگشته بود. هیچ خبر نداشتم عتیقجات دیگری را در کوه ها پیدا کرده. ندیم شاهزاده خیلی دیرتر پس از مرگ سریاس و دلشیشه برگشت. خیلی دیر. زمانی برگشت که هیچ فایده ای نداشت. در آن فاصله بعد از دیدن سید جلال شمس بر می گردد و تمام شهر را به دنبال من و مارشال زیر پا می گذارد، اما هیچ کدام از ما را پیدا نمی کند. سرانجام همه ی حکایتش را برای محمد دلشیشه تعریف می کند. ندیم شاهزاده در مسیر خودش برای سفر دور و دراز دیگری به شرق آمده بود تا چیزی به ما بگوید و برود. میخواست صبح با چند تن از آشناهای خودش با یک وانت تویوتا به آن طرف مرز برود. با افتخار تمام اسرارش را به محمد دلشیشه میگوید. یک روز قبل از سیلاب‌های آن غروب، دلشیشه بیخبر از مرگ نابهنگام خود، مثل مست‌ترین آدم دنیا در حالی که آواز می‌خواند و با کلیدهایش بازی می‌کند، پیش پروفسور شب‌های تاریک من می‌رود. بدون اینکه چیزی را نزد او فاش کند، از او می‌خواهد برای یک روز انار شیشه خود را به او بدهد و به او می‌گوید دارم به راز بزرگی دست پیدا می‌کنم، فعلا چیزی به تو نمی‌گویم تا مطمئن شوم. وقتی رفتنم قدر شاد است و انقدر سرحال و شوخ و باصفا که مارشال متعجب می شود. این آخرین دیدار مارشال و محمد دلشیش است. آن غروب همان زمانی است که دلشیشه به دیدن عتیق فروش می رود. عتیق فروشی که هرگز او را نمی بیند. آی مظفر صبحتم، از چه برایت بگویم، از چه در اینجا من نمیتوانم کمکت کنم. در شب تاریک و مزخرف این زندان نمیتوانم کمکت کنم. من که به همه چیز پی بردم، آرزویی برای اندیشیدن نداشتم، زمانی به اسم خودم تف میکردم. بعد از مدتی طولانی که ندیم شاهزاده برگشت، مرا هنگام نگهبانی در یکی از سنگرها پیدا کرد. به او گفتم من دیگر تمام آن روزها را از خاطرم پاک کردم. شاشیدم به تو و آخرین انار دنیا تو اینطور حکایتا. اسم من سریاس صبح دم نیست. من هیچ اسمی ندارم. نگاه کن، من فقط به خاطر این تفنگ روی دوشم زندگی میکنم. به او گفتم بلند شو، این اراجیف را از من دور کن. بلند شو قبل از آن که به آن چشمان کورت بشاشم. برو تا دیگر نبینمت. او همه چیز را می داند و می تواند کمکت کند. مظفر صبحدم، بعضی اوقات باید ضبط را خاموش کنم و گریه کنم. ساعت 11 شب بود که به من گفتن سریاس صبحدم مرده است. کسی نیست که سریاس را شناخته باشد و آن خبر را باور کرده باشد. از آنهایی که از هیاهو با خبر شده بودند، کسی را نمی شناختم که این حرف را باور کرده باشد. حکایت عجیب و بیمعنایی بود. تا حالا هم باورم نمی شود. غروب آن واقعه را به یاد دارم. من گیج و گول در بازار می چرخیدم، چایخانه کوچکی وسط شهر هست، جایی برای نشستن کسانی که آفتاب پاییزی را دوست دارم. من هم پاییز که می شود ماندن در آفتاب را ترجیح می دهم. همان جا بود که متوجه هیاهوی بازار شدم. بر بالکنی کوچک روی صندلی نشسته بودم و پشت سر هم بستنی می خوردم و می خندیدم. تا آن وقت 2 ماه می شد که با صبح دم بزرگ قهر بودم. در آفتاب نشسته بودم و از بالکن به قوقای دست فروش ها نگاه می کردم. وقتی صدای گلوله آمد قاه قاه می خندیدم. وقتی صدها دست فروش گاری های خود را جا گذاشتند و به سمت صدای شلیک گلوله ها دویدند، بیزار و بی‌حوصله از بالکن پایین آمدم و از همهمه آن قوقا و داد و بیداد دور شدم. رفتم طرف پایین به سمت مغازه ویدیو کلوب ها، جایی که فیلم های ممنوع و اینجور چیزها را نمایش می دهند. تا دیر وقت شب به نگاه کردن آن چرندیات مشغول بودم و حسرت می خوردم. وقتی شب برگشتم ستاره ها را که دیدم فهمیدم اتفاق بزرگی افتاده است. به انار شیشه ی جیبم دست کشیدم، حس کردم خونالود است. مطمئن بودم که خونالود است. زیر نور ستاره ها که دستانم را نگاه کردم غرق خون بود. انار را که نگاه کردم خون گرفته بود. وقتی جلوی روشنایی رفتم و نگاه کردم چیزی ندیدم. در تاریکی قرار می گرفتم، دوباره همه تنم غرق خون می شد. اتاقم که برگشتم حس عجیبی داشتم. فکر می کردم غرق خون شدم. کسی در اتاقم نبود. آن وقتها مدتی از رفتن شریف پروانه به دمشق می گذشت و من به تنهایی در آن اتاق زندگی می کردم. همان جور که حس می کردم غرق خونم به خواب رفتم. در طول شب چند بار کشته شدم و زنده شدم. در طول شب از من خون می رفت و از خواب می پریدم و وحشت زده چراغ را روشن می کردم و به خودم نگاه می کردم و دوباره توی رخت خواب می رفتم. صبح زود از خانه بیرون آمدم. مانند آن که از وهم خونینی که در طول شب به دنبالم بود فرار کرده باشم. انار شیشه‌ایم را در خانه جا گذاشتم و حس کردم از آن خون می رود. ساعت 11 صبح بود که فهمیدم سریاس به قطر رسیده است. لیوان دوغ از دوغ فروشی گرفتم و از او پرسیدم چرا دوغت سرد نیست؟ گفت تازه دست به کار شده ایم. صبح اول وقت به سر خاک مارشال رفته بودیم. همه ی بازار آنجا جمع شده بودند. پلیس ها او را کشتند. لیوان دوغ از دستم افتاد. مثل همون صبحی که خبر مرگ دل شیشه را شنیدم و کتری آب از دستم افتاد. اول به حرف آن بچه اطمینان نکردم، همه ی دوغ فروش های دیگران خبر را از نو برایم تعریف کردند. مثل دیوانه ها گفتم غیر ممکن است، چون این چیزی غیر ممکن است. از همه ی بازار پرسجو کردم. سیگار فروش ها، شیر فروش ها، آینه فروش ها، ماهی فروش ها، همه ریز و درشت قضیه را برای من بازگو کردند. مرا به مکان کشته شدنش بردند. خونی را نشانم دادند که تا آن هنگام پاک نشده بود. همه مارشال را می شناختند و به خاطرش گریه می کردند. به آرامی داستان او را تعریف می کردند و عشق در چشمانشان جمع می شد. من را نمی شناختند. اما از اندوه زیاد، از حسرت، به خاطر آنکه کاری کرده باشند و آن درد را تسکین دهند، مرا در آغوش می گرفتند و می بوسیدند و من پی در پی نعره می کشیدم و می گفتم دروغ است، دروغ، شما همه دروغگو هستید. همه ی آنها را جا گذاشتم. یک نفر دستم را گرفت و گفت بیا، بیا تو را به مسجدی ببرم که ختم او آنجا برگزار می شود. به عزاداری این جور چیزها اعتقادی نداشتم. به کار آنهایی که دو روز روی صندلی زمختی می نشینند و آب و چیزهای دیگری می خورند و بعدش می روند خانه ای برای میوه خوری و اسمش را مجلس عزا می گذارند اعتقادی ندارم. همه ی آن چیزها برای من چرند محض بود. من به گریه شدید و خاک بر سر کردن، زخم زدن و خودزنی و اینجور چیزها اعتقاد داشتم. آن روز به یک کوچه خالی رفتم و شروع کردم به گریه کردن. نه گریه که نه، بلکه سرم را به دیوار میکوبیدم. تا توانستم سرم را به دیوار سنگی خانه ای کوبیدم. تمام بدنم غرق خون شد. می گفتم چرا بدبختی مثل من نمی میرد و تو می میری؟ چرا جانوری مثل من زنده بماند و تو بمیری؟ چرا خانه خرابی مثل من کشته نمی شود و تو کشته می شوی؟ با آن دردها خودم را به خانه رساندم. در طول راه مثل دیوانه ها فریاد می زدم. به هر درخت و دیواری می رسیدم سرم را به آن می کوبیدم. در خاک همه ی کوچه ها چنگ می انداختم و به سر و رویم می ریختم. بر سر خودم فریاد می کشیدم سریاس تنها ماندی، مادر به خطا تنها شدی، انگار هیچ اتفاق نیفتاده، هیچ. انار شیشه ای را به دیوار می کوبیدم و نمی شکست. زیر پا انداختم، نمی شکست. دیگر همه چیز برایم پایان گرفته بود. آن روز آخرین روز زندگیم بود. بعد از مرگ سریاس صبحدم من هم مردم. بعد از آن سه بار ندیم شاهزاده را بیرون کردم. او برمیگشت و هر بار بخشی از آن داستان را برایش تعریف میکردم. همیشه وقت نگهبانی من میآمد. من در جای خودم نگهبان شب و باران و گردباد بودم. آن کور با آن عصای شیطانیش می آمد و می گفت سریاز بیرونم نکن، راز بزرگی دارم، کاری می کنم از همه چیز با خبر شوی، باید این تلسم به دست من و تو گشوده شود، من و تو موفق به گشودن رازی می شویم که آنها نتوانستند بگشایند. من از اون نفرت داشتم، دیگر نمی خواستم کسی زندگی گذشتم را به یادم بیاورد. در شبی تاریک و بارانی باز آمد و من به او گفتم سگ کور، چرا دست از سرم بر نمی داری؟ نمی بینی در این باران از هیچ و پوچی پاسداری می کنم؟ نمی بینی سنگ و درخت و خرابه را نگهبانی می دهم؟ نمی بینی دیگر چه می خواهی؟ چرا مرا رها نمی کنی؟ او چتری با خود داشت و جیغ می زد سریاس کله کوچک، تو از چیزی خبر نداری، تو هیچی نمی دانی، تو تنها نیستی، به جز مارشال کسان دیگری هستند، سریاس دیگری هست، زندگی دیگری هست، راز دیگری هست. تو چه هستی؟ تو فکر می کنی فقط خودت هستی، فکر می کنی اگر مارشال شبهای تاریک ما مرد دیگر این سرگذشت به پایان می رسد، فکر می کنی دنیا به آخر می رسد. هر طور ماگری میخواهی راز خودت را به گور ببری، میتوانی بگویی نمیخواهم بدانم کی هستم. هر طور مایلی به درک میخواهی بگویی من مثل سگ زندگی میکنم، به کرام الکاتبین و اینجور چیزها معتقد نیستی، میتوانی تا نفله شوی دماغت را دم کون سگ بچسبانی، اما میدانم رازی هست که باید آشکار شود، نه به خاطر خودت بلکه به خاطر آن فرشته هایی که همه چیز را به روح آن دو پسر نسبت می دهند، که می خواستند تو را آدم کنند و تو آدم نشدی، به خاطر آن فرشته هایی که به آن دو جوان ناکام می گویند. ندیم شاهزاده شما را رها نکرده، اما کسی که حقایق نزد اوست هیچ چیز به من بروز نمی دهد اگر گواهی نداشته باشم. آن مرد که رازها را می داند از من گواهی می خواهد. علتی که تو آن را داری و من ندارم، می فهمی؟ حالا میفهمی که چرا من در زیر این باران نعره میزنم؟ طوری باران میبارید که به زحمت صدای هم را میشنیدیم. من میگفتم کور سج، نزدیک نشو شلیک میکنم، میفهمی؟ من از هیچی باک ندارم، نه از زندگی خودم نه از زندگی کس دیگری. شیطان کور، تو کرام الکاتبین نداری، تو سگ داری، تو به حکایت هایت. نام من سریاس نیست، برایم هم مهم نیست در این دنیا چه کسی هست، چه کسی باقی میماند و چه کسی نمیماند. من هیچ ندارم، هیچ دلخوشی هم برایم نمانده. برو گواهت را از شیطان بخواه، تو را به ملائک سبز چشم پدرت، از من بگذر. آن شب چندین بار ندیم شاهزاده را بیرون کردم و بعد از مدت کمی برگشت. هرچه می گذشت باران بیشتر می شد، هر بار هم بخشی از آن داستان را تعریف می کرد. خدای بزرگ، آخر سر به او شلیک کردم، مثل دیوانه ها شروع کردم به تیراندازی از بالای سرش، مثل دیوانه ها می دوید و من دنبالش می کردم، روی زمین می افتاد و من از روی سرش تیراندازی می کردم، چترش را باد می برد، در گل می غلطید و بر می خواست و به من فحش می داد. من هم مدام شب و باد و گذشته خود را زیر رگبار می گرفتم، مثل دیوانه ها ماشه را می کشیدم و شلیک می کردم، می گفتم ول کن طول سگ، ولم کن، گفتم که ولم کن. او فرار کرد و من در آن گل و شل شب بارانی مثل یتیمی غمگین نشستم و مانند بچه ای بی دست و پا گریه کردم. بعد از مرگ سریاس تمام زندگیم دگرگون شد. برای آخرین بار در یک غروب زیر آخرین انار دنیا رفتم، روی قله ایستادم و مثل آنکه از تمام آن روزهایی که با آن پسران دلسوز آشنا شدم خداحافظی می کردم. آن انار شیشه ای را برداشتم و تا قدرت داشتم از آن بلندی آن را به پایین پرت کردم. آن انار هنوز هم آنجاست، در آن شیب و دره و سنگلاخ‌های هراسناک که دست هیچ آدمی به آن نمی‌رسد. در آن سراشیب‌های سیاهی که گذر کسی به آنجا نمی‌افتد. من معنی آن انار را نمی‌فهمیدم. آن غروب وقتی انار را پرت می‌کردم، خودم را حاشا می‌کردم. تولدم، کودکیم، جوانیم، آن عهد و پیمانی که با آن مرده‌های بدبخت بسته بودم. بعد از مرگ آنها آزادی شیطان درونیم را حس می‌کردم. دیگر من کسی نبودم، چهره ای نداشتم، نابودگری بودم که می‌خواستم خودم و تمام چیزهای دیگر را نابود کنم. مرگ آنها مرا به صحنه جنگ برگرداند. همه زندگیم آن انار شیشه‌ای بود که تا قدرت داشتم آن را پرت کردم، آن را دور انداختم و رو به جهنم رفتم. می توانی از من بپرسی مرگ آنها چه ارتباطی به بازگشت تو به جنگ داشت؟ من هم خیلی به آن فکر کردم. تو زندان دیده ای؟ می دانی که آدم در انفرادی زمان دور و درازی برای اندیشیدن دارد. حس می کنم من و تو به همین علت غمگین و مایوس حرف می زنیم، چون هر دو در زندان اندیشیدن را یاد گرفته ایم. مظفر صبحدم، من در زندان اندیشیدن را یاد گرفتم. قبلا به هرچه فکر کرده بودم بی‌معنا بود. آن شب که برای آخرین بار از پای آخرین انار دنیا بر می گشتم، حس کردم روی این زمین جایگاهی ندارم. آن شب تمام آینه ها را شکستم، هرچه عکس گرفته بودم سوزاندم. تنها عکسی که نتوانستم بردارم و بسوزانم، همان عکس بچه گریانی بود در بغل دیکتاتوری که داشت می خندید. صدها و شاید هزاران قطعه از آن پوستر چاپ شده بود. از آن روز به بعد صورتم را ندیدم. گوش کن مسافر صبحدم، کسانی که صورت خود را نمی بینند خطرناک هستند. از آن غروب به بعد وقتی پیش آخرین انار دنیا روحم را به دور انداختم، دیگر حاضر نبودم به کسی که اسمش سریاس صبحدم بود فکر کنم. سریاس صبحدم دروغی بزرگ بود، انسان نبود بلکه چیزی بود ساختگی تا در آن روزگار تاریک گم شود. من هیچ راه نجات دیگری پیش رو نداشتم. با پای خود به راهی رفته بودم که دیگر نمی توانستم خودم را کنار بکشم. یک شب با ریش بلند، چشمان بیرمق و گود نشسته به مقر نیروهای قدیمی رفتم که قبلا آنجا را ترک کرده بودم. مثل آشفته ترین و ناتوان ترین آدم دنیا، مثل همیشه با شکمی گرسنه و جیب خالی به آغوش حزب برگشتم. آن وقتها مرحله به مرحله جنگ اوج می گرفت و بعد آرام می شد. شروع می شد و خاموش می شد. وقتی به جنگ برگشتم، شراره شیطانی روحم را تسخیر کرده بود. مثل تمام باختگان و بی امیدهای دنیا، دوست داشتم کائنات با خدایانش ویران شود. اولین روزی که به مقر رسیدم، مدت زیادی بود که چیزی نخورده بودم، مدت زیادی بود که خودم را نشسته بودم، ناتوان و تکیده و بیرمق. بله 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 مظفر صبحدم، بعد از مرگ سریاس بزرگ حس کردم دیگر نمیتوانم زندگی آرامی داشته باشم. جز اسلحه در این سرزمین چیزی نبود که به دستم بگیرم. بعد از آن که آن انار را دور انداختم، جز تفنگ چیز دیگری نبود که بردارم. مهم آن بود که یک جایی به دنیا شلیک کنم. نمی دانستم چرا می جنگم، برای چه کسی می جنگم، چه کسی را می کشم، چه کسی مرا می کشد. اینها هیچ کدام مهم نبود. مهم روزی بود که یک جایی به دنیا شلیک کنم. روزگاری شده بود که نمیخواستم بدانم کی هستم و چی هستم. در چندین درگیری مهلک شرکت کردم. کاملا بخشی از آن دنیا شده بودم. به ندرت به شهر می رفتم. مانند مردی وحشی همیشه در کوه و کمر و سنگرهای خط مقدم بودم. مقابل فرمانده ها تعظیم می کردم. لذت می بردم که برده سنگ دلی باشم. افتخارم این بود که در برف و بوران و ظلمات همیشه از پوچی حراست می کنم که فرمانده ها دوست داشتند. مثل درویش ها بودم. ریشم روز به روز درازتر می شد. چه جنگ بود یا نبود من در حال آماده باش بودم. ده ها شب پیاپی به خودم راحت باش نمی دادم. ده ها شب دوستانم می خوابیدند و به جای همه پست می دادم. مثل دیوانه ها در تاریکی می نشستم و به صدای باد و پچ پچ جانوران بیدار شب گوش می کردم. هنگامی که صلح می شد از کوه پایین نمی آمدم. جزو دسته هایی بودم که این جنگ تا جنگ بعدی در کوه و غار و تپه ها زندگی می کردم. مثل همان جنگ هایی که در آنها شرکت می کردم، پست و پلید بودم. مظفر صبحدم، آی کسی که به نظر نمی رسد تا ابد هم دیگر را ببینیم. بعضی شبها پشیمانم و بعضی شبها نه. نمی توانستم در خدمت آن جنگ نباشم یا به آن سردسته ها و فرمانده هایی که شکمم را سیر می کردند و به من می گفتند سریاس صبحدم، عوضی بزن، حرامزاده بزن، خدمت نکنم. فرمانده هایم از من خوشنود بودند. آنها همه ی کسانی را که مثل سگ از آنها حفاظت می کردند دوست داشتند. من هم یکی از آنها بودم. در همه ی جنگ ها خط شکن بودم. هر زمان که می‌خواستند به قله سختی حمله کنند و برای این کار کسی را پیدا نمی‌کردند، من اولین نفری بودم که داوطلب می‌شدم و می‌گفتم من می‌روم. به من می‌گفتند زره پوش. بدترین روزهای زندگیم روزهای صلح بود. وقتی آتش بس برقرار می‌شد به یأس عمیقی دچار می‌شدم. در صلح کاری نداشتم که انجام بدهم جز آنکه تفنگم را پاک کنم و بخوابم. روزی دو بار تفنگم را پاک می کردم و می خوابیدم. از وقتی به جنگ رفتم دیگر نه عصرها تلویزیون نگاه می کردم و نه به کامکارها گوش دادم. وقتی پیشمرگه ها به کامکارها گوش می کردند من جای دیگری می رفتم. هر چیز که به آن روزهای خوش گذشته ارتباط داشت مرا آزار می داد. وقتی آنها به کامکارها گوش می کردند من خشاب 75 گلوله ام را در دل آسمان خالی می کردم یا RPG بر می داشتم و سر خود به دشت و کوه و تپه های خسته شلیک می کردم. می خواستم خاطراتم را در درون خودم بخشکانم اما نمی توانستم. غروب یک روز روی تخت سنگ بلند نشسته بودم که یکی از پیشمرگه ها مرا صدا زد و گفت سریاس صبحدم، کامکارها آمدند، کامکارها آمدند. طوری صدایم زد که در آن کوه و تپه ها صدایش منعکس شد. او از رادیو خبر آمدن کامکارها را شنیده بود. می دانست تنها آرزوی زندگیم آن بود که آنها را در حال اجرای زنده ببینم. شبی که آنها اجرای برنامه داشتند به دره ای رفتم و تپانچه را روی شقیقه هم گذاشتم. نترس، نترس، من مردم، من نمردم. اما شرندیات محض بود. هم گلوله به طرز عجیبی بی هدف کمانه کردم. شیاری طولانی در پیشانیم به جا گذاشت اما مرا نکشت. یک روز با آن پیشانی چاک خورده مسئول ما کاغذی به من داد تا آن را به دست کسی در شهر برسانم. قبلا اینجور کارها را به من نمی سپردند. روزگار ناجوری بود. پیدا بود که جنگ و درگیری به زودی شروع خواهد شد. فرمانده ما نمی توانست به شهر بیاید. از من هم سر به راه‌تر پیدا نمی کرد. اولش گفت این رو برای خواهرم می فرستم. بعد کمی صبر کرد و گفت نه، برای خواهرم نیست. برای فاحشه ایست که پدرم را در آورده. اندازه 100 تا فرشته دوستش دارم. من نامه را برای آن فاحشه بردم. دختر خیلی زیبایی بود. کارمند اداره بود. آنقدر زیبا بود که چیزی نمانده بود دوباره بخواهم به دوست داشتن زندگی فکر کنم. نزدیک بود در مقابلش به زانو درآیم و بگویم با من ازدواج کن. اما وقتی نامه را به او دادم با بیمیلی گفت بازم این عوضی؟ دلم خوش بود نامه ی احسانه، اما همون پوتین مرد شور ترکیبشه ببره. بچه صغیر کل پوچ با این توفیه که برام آوردی بد ترکیب. حالا برو یه ساعت دیگه بیا جوابشو بگیر. وقتی به بازار رسیدم لشکر گاریچی ها در حال عقب نشینی بودند. پلیس گاری ها را جمع می کرد و می شکست. هزاران گاری شکسته در خیابان و کوچه و جلوی در بازار و پاساژ ها پرت شده بود. وقتی رسیدم جنگ تمام شده بود. بین تخت پاره های هزاران هزار گاری دستی ایستادم. هزاران کارتون و صندوق شکسته در خیابان انباشته شده بود. گرد و غباری که شبیه گرد و غبار جنگ بود در آنجا موج می زد. بعضی جاها خون دست فروش ها را می دیدم که روی میوه و ماهی و سیگار و شامپوهای ایرانی ریخته شده بود. در جاهای دیگر دست فروش هایی را می دیدم که پلیس ها آنها را در وانت سبز رنگی سوار می کردند و با شلنگ و چوب کتکشان می زدند. من مثل کسی که در میدان وسیع جنگ دنبال جنازه رفیقش بگردد، بین قطعات پخش و پلای گاری ها چشم میگرداندم تا اینکه به مکان قدیمی پروفسور شبهای تاریک رسیدم، جایی که گاریش را آنجا میگذاشت. همانجا لاشه زوار در رفته سینه کجال را پیدا کردم. آن گاری زیبا یک زمانی خوشگل ترین گاری دستی دنیا بود. بعد از مرگ سریاز پسرک کم سن و سالیان را گرفته بود. در همان جا بود که سریاز کاست های ترکی و فارسی رویش می گذاشت و می فروخت. گردنبندی آبی جلویش آویزان کرده بود. خواستم دست ببرم و بازش کنم اما جرأت نکردم. در آن لحظه آنقدر جرأت نداشتم که دروازه تمام آن یادبودها را بر روی خودم باز کنم و به همین خاطر ایستادم. شروع کردم به گریه و زاری. در هم شکستن آن گاری نشانه پایان یک دوران بود، دورانی که امروز هیچ کس نیست تا دربارش چیزی بگوید. دورانی که برای من آغاز و پایان تمام زیبایی های دنیا بود.